بلا شروعی بود.
ما در مورد خود مطلب توضیحی ندادیم.
این مسئله تعمدی داشته و هم دست آغازی ها بود، اشکالی که آغازی ها اشکال اولشون که ما طبیعی در خارج نداریم و بنابرای اثارات الوجود و با اون حد وسط بالکبنه عن الاستواء. بعد فرمودید آقای مصباح هم اینجا یه نقطه ای دارن، بعد فرمودید این بناش بر اثارات الوجود واضح نیست. اینا خواستم این بشه توضیحی رو فرمایید.
همین سوالی که صبح هم فرمودید،
این سوال میگم مثل ربطی که میگه وجود ربطی هم اعتباری میشه در نظر گرفت هم تکوینی، خب هویت هم همینطوره، هم تکوینی هم هست.
بله همینطور کاملا درست. خب الان پس ما بحث کلی سعی نظری خود آغازی ها رو میخواییم تبیین کنیم که بحث بشه و بحث بحث همین سوالی که جناب آقای مرادی بیان فرمودید.
این بحثی هم بود اشاره فرمودید که آقای سبحانی من اشکال گرفتن به آغازی ها بعد از تصویر نظریش. اونها آمدن گفتن که باز آغازی ها اشکال گرفتن که باز حل طبیعی یتحدد او یتکسر در خارج. فرمودید که اینها باز حرف آغازی ها رو باز متوجه نشدن، باز
با دیدگار مشهورش
آدم اشکال کردن.
این هم مبتنی بر اینی که آغازی ها باید تبیین بشه،
یعنی یه سری سوالات داریم که ممکنه
حتی این مطلب مبتنی بر تصویر خود نظر آغازی ها نیست.
بله
یعنی حیثش اینه که اینا همون حیث قبلی رو دیدن. خود نظری آغازی ها حداقل ادعایی که تو نظری آغازی ها دیده شده اینجا بیان نشده. حالا توضیح میدم این دو سه تا نکته نیاز به توضیح.
در واقع این درسته بگیم آغازی ها نظریش یه تفسیره به قول معروف مثل آی مزفر و اینها داره، یه تفسیر مشهور داره نظریش که ممکنه با بعضی از قرائن عبارتیشون جور در نیاد، یه تفسیر دیگه داره که ممکنه اون مورد نظرش باشه.
بله
نه آقایون حسه ای که توی بین آقایون رائجه.
بله
اون بعد ماهوی و به قول معروف یه چیزی میشه بدتر از رجل همدانی، اونجوری تفسیر کردن و منتصب کردن به آغازی ها. این بینشون دیگه اینجوری
طبعا للامام
چون نه الان خود آقایون که الان از امام هم خبر ندارن، آقایون که آقای مزفر و اینها
بله
آقای خویی و اینها که
آقای خویی خود اختیار کرده در
تو بحث حسه که میگن
بله.
که منتصب میکنن به آغازی ها، اون نظر به قول معروف ماهوی و الان خلاف اون مبانی خودش و مقدمات نظریش که اساس وجودی میخواد بشه.
بله
الان ما یه ورود دیگه غیر از ورود آقای
خودش گفته ها.
آره یعنی من الان بعد باید ببینم عبارتاش چیه. منظورم این که اونا یه ورود دیگه ای دارن نسبت به نظریه آقای بین مشهور، یعنی
بله بین مشهور بله که بعد آقای سبحانی همونو نقد کرده.
اونو نقد
کرده. بله منظورتون اینه.
بله این میخوام بله. دو تا نگاه در آمادن درست میکنه، نگاه مشهور به آقای
نگاه مشهور اگر
و بعد ما اشکالمون اینه که آقای سبحانی داره اون نگاه رو نسبت به آقای تأیید و نقد
میکنه.
حالا ما بحثمون سر سر تأیید و نقده
که این نشانه ها
دو نگاه رو گفتیم.
نه میدونم خود
کلمه دو رو نگفتیم، گفتیم اوشون خواسته اصلا
دو تا نظریه
بگه.
بیان امام هست که دو تا دیدگاه تو بیان امام هست.
حالا اونو نشون
میدیم. شاگردان امام اون دیدگاه مشهور رو از امام گرفت. دقت نکنید که امام
بله.
یه اشاراتی به
بله
عدق
عدقش هم کرده بله. که ما حالا اونو میخوام تعبیر کنیم.
ما حالا شرط سر بزرگ کردم دیگه رسیدیم که تمام شد
نشد
بعد همین
هنوز تو دوی
یعنی میخوام این هم برای
همین سه رو بررسی اینا کردیم
آخون
و خون ما در واقع تو آخوند کدش رو دادیم تو بقیه هم کدش رو میدیم،
یعنی میخوام ولی هنوز
کدش موجود بوده که الان اومده اینو پرورانده
جمعش نکرد.
بله بله نه اصلا تو هیچ کدوم از مراحل در واقع
نه فقط خوندیم عبارت آخوند رو که
فقط
اضافا وجود داره.
ما شاکله رو تبیین کردیم که این تحقیق این مسئله سه قدم داره، حالا تو قدم دویم و قدم دو و سه این در واقع
اعتبار وحدت
و بعدم آره که بجا بعدم بریم سراغ اون آره. ولی مطلب مهممون اونجا این کد بود که مسئله میز اینطور نیست،
از واحد اصلی استفاده نکردن
نه با دوتا تمام نمیشه.
یعنی با منشأ اعتبار وحدت و اعتبار وحدت به تنهایی مشکل رو
حل نمی‌کنه.
اعتبار وحدتی که سه و زق به ما بده،
یعنی
تباز و انبساط.
این نکته مهمیه که این مقوله انه
اعتبار وحدت جامع متعلق
هم جامع اعتبار وحدت و هم
جامع با همین دیدا که بتونیم جزء الفرد و شرط الفرد و اینا رو تصویر
کنیم. هم اعتبار وحدت به همون بحث جامع توی تو کلام امام هست، ولی شاگردان امام نپرداختن
دو 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 شده به خاطر عدم تصویر درست دادیه. یکی
هم مواردی هم که آقا با جزء الفرد و بردیم کردیم و شرط الفرد همین بود که خواستیم بگیم آخون از شاهدی تا آخون از الواحد عقلی استفاده نکرده.
خب اون درسته، کمکمون میکنه،
کمک
میکنه به اقلایی آخون، قرائن این تفسیری سه
آرتی با اقلایی
آخون. اما اون که شاکله نظریه بهش ابتنا داره اینه که ما سه قدم رو ببینیم تا نظریه جمع بشه. حالا آخون دیده یا ندیده، شاهدی داریم یا نداره، اون سر جاش، فرمایشاتون هم درست. اما این که اصل مطلب این ستا رو باید ببینیم. خب پس حالا ما اول اون فرمایش آقای مرادی رو که صبح هم دوستان سوال کردن توضیح بدم، بعد ایشالله وارد اصل بحث بشیم.
سوال آقای مرادی امروز تو حرکته از سیستم آغازی ها، حد رسط حرکته، چون ما حد رسط اولی هم دوستان سوال دارم من جمله خودم
که چی بفرمایید این سوال
حد رسط هر سال آغازی ها با حد رسط اصالت الوجود تو هم تو سیاه هم چون فرمودید دو جا میخواییم بررسیش کنیم از چند جایی که ساختار داره، هم توی وضع موزون لحام، یعنی اصلا میدونیم آغازی ها حرفش مشهور نیست، حرفش رجل همدانی نیست، ولی خودش چیه؟
خب میاد
یکی میگه وجوده.
سوال دومه دیگه، گفتن کلیه سعی توضیح بدید.
کلیه سعی هم با حد وسط اصالت الوجود درست میشه، هم با حرکت جوهری، یعنی مبنای آغازی ها یه دفعه باید با سیستم اصالت الوجود با حد وسط اصالت الوجود توضیح بفرماییم. دومین حد وسط که عبارتی داره نمیدونم چی درست میکنه، نمو پیدا میکنه بعد فلان، اون میشه حد وسط حرکت. حالا اگر چون روالی طور بود، اول اصالت وجود گفتید بعد حرکت، بعد یه سوالی پیش میاد که آقای مثلا مصباح اینجا نظرش چیه، فقط اعراض موضوع میخوان، جوارد موضوع نمیخوان، حالا یه اصالت وجودی هست یا نیست، حالا اون وسط یه بحثی بود. اصل مطلب و روح حرف آغازی ها که آقای موالی هم گفت دو تا دید هست، یه دید تفسیر اصالت موهوی، یه تفسیر اصالت وجود، این خوب تو دست ما نیومده. اگه این
دیده مشهور
روح حرف بیاد ما بارت های عرض همون رو رسیدگی شد
که چی الان باید روشن میده
که خود حرف آغازی ها چیه.
خب
نگفت آلا برسن بودن هم خب آجا هم من نگفتم
فقط نظام بحث و اشاره فرده
اشاره اونتا جناب آقای حبیب‌پور برای آنکه باز مطلب کامل دست بیاد باید اول رو نظام به حد وسط ها و تعدد حد وسط ها مکس کنیم.
یعنی قبل از اینکه خود شاکله به دست بیاد حد وسط ها مهمه.
این شاکله بندی میکنه ذهن، بعدا حالا میبینید الان این که من عرض میکنم بعدا میبینید که این دومی رو اولی هم اثر میکنه.
این حد وسط ها مجرد میخوام
ماهیت رو نفت کنم. نه ماهیت
این ممکنی نفت کنم
نه مخواد ماهیت رو نفت کنم بعد که این حد وسط ها وقتی ماهیت رو نفت کردن میخوایم ببینیم تکلیف طبیعی که تو دست ما و تو ذهن ما روشن میشه که چطور تو دست و ذهن ما
اون دیگه نتیجه
ای. یعنی من اول باید بفهمم این طبیعی انسان چطور تو دستمه که براش لفظ وضع کنم از باب وضع آموزون لعام یا با فرمایش آغازی ها. بعد معلوم بکنم که آغازی ها وقتی میخواد با فرمایشش طبیعی رو بیاره تو دست من میخواد چی بگه که این طبیعی بیاد تو دست من، اصالت الوجودش این طبیعی رو میاره تو دست من یا حرکتش یا چیز دیگرش. خود این ترتیب اینا برای که این بیاد تو دست من خیلی مؤثره.
بعد واقعا در تمرین جامعه مؤثره این نوع
نه این الان به بحث ما بالاصاله مربوط نیست.
هم کجای بحثمون
بله بله. نه ما اصلا بالاصاله این الان این نکته‌ای که الان تو دست کار ماست در واقع ارزشش همینه که نشون بدیم آقایانی که به نظری آقازیان میپردازن به تعبیر آقا سیدمون اونا حیث این بحث ها رو دقت نکردن و جواب هایی که میخوان بدن با عنایت به این حیث ها نبوده، لذا دوچار اشکالاتی هستن. حالا اشکالاتشون رو بعد میگیم. مطمئن چیزی که ما اولش میخواستیم برای بحث جامعهمون تقریبا نتیجهشو گرفتیم بالاجمال. حالا دوباره بالاجمال هم نتیجهشو میگم. من آخه واقعش دوستان عزیز من حالا خود رفقا هم خوبه اینو تأملی روش بکنن. بنده توی استفاده کردن از بحث های آینده یه گرفتاری دارم. بحث ها به یه معنا اینقدر بعضی هاشون نوعن که تفاهم کردن روی اینها سخته، چون بعضیش نوعه. این آدم یه چیزی داره میگه که ممکنه مسبوق به سابقه روشنی تو خیلی از اذهان نباشه. اما از این طرف من فعلا به اصل موضوعیش تو بحث خودم احتیاج دارم، یعنی باید اینو به شکل یه اصل موضوعی از اونجا بیارم تو مسئله جامعه باش کار کنم. چون اگه من بخوام برم تو تمام در واقع ریز کاری های مسئله وضع آم موضوع لعام یا سعی و اعم یا متعلق عوامر و نواهی با همه خصوصیاتش خب خیلی دور میشن. یعنی الان ما گیری که میبینید یا حتی بحثای فلسفی مربوطش، یعنی من چه بحثای فلسفی مربوطه را چه بحثای اصولی مربوطه به این بحث رو باید شما کمکم بکنید که من به شکلی چی بیارم ازشون استفاده کنم، اصل موضوعی. و الا اگه من بخوام همه اونا را به عمومه و شموله و با همه ریزکاری ها بگم خیلی شلوغ میشه برای شما. البته میگم ها، چون به قول خودمون دور اوله و آدم تو دور اول میخواد تفاهمی ایجاد کنه، گاهی وقتا هم لابده، یعنی تو زبون هم دیگه نمیفهمی. اما از یه طرف هم این گیرو داریم که معمولا تو ایروان آدم باید چه کار کنه؟ اصل موضوعی درست کنه و باید اصل موضوعی حرکت کنه که ترتیب و تبدیب بحثا خیلی به هم نخوره. این الان دیدید من تو بحثای آخوند وقتی میخواستم نظرات آخوند خدمتون بگم، علارغم اینکه آخوند تو کفای شما خونده بودید، من یه تیکه های از مطلب رو به عنوان اصل موضوعی استفاده میکردم، نمیخواستم همشو بگم. الان آقا زیارم که میخوام بگم یا مباحث مایتعلق به نظری آقا زیار رو که میخوام بگم دو جوره، یعنی تکلیف من رو روشن کنید. اگرم لازمه احساس میکنید خیلی لازمه من ورود چیزی میکنم ها، ولی من یکم میخوام اعتماد کنم اصل موضوعی فعلا ازش استفاده کنم. حالا من شاکله ذهنمو که گفتم این بهتر تبیین میشه. اگه لازم دیدید من تو هر قسمتی به فراخور نیاز ورود میکنم، بحثی ندارم، ولی بدونید که این مقداری
بعد از این مباحث به قول معروف نقاط عطف اصولا، یعنی
شلوغه هم عطف معروف
که بریم جای دیگه
استفاده
کنیم. بله تکرار رو نفهمونید.
بله همینطور منم اینو قبول دارم. یه به یک من منطقه خب بالاخره اینا
مثلا چند جای
سیرش هم به هم کمک میکنه، هم سیرش به هم کمک میکنه، هم من یه مقداری مجبورم الان. حالا ورود بکنیم ببینیم توکل بر خدا، ببینیم خدا چه مقدر میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله و معذرت دوستان بزرگوارم عرض کنم که بحث ما همطور که تو سوالات دوستان مطرح شد این بود که مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی رضوان الله تعالی علیه ایشون سید صد نشد
اونجا نمیدینم
نه مثلا نه
که همه هم زیارتشون میکنن شیخ خانه
ادعا داشتن اگر
این نمازی اون
آقای حریف بود نمازی عرضه
بخواد من کنار ستون بشینم اونجا
تک نه نه حریف اینجا
ایشون مشکل بود که حرف
اینجا آقا سه
اینجا باید خروجش
خب حالا در خدمت شما هستم. بله خدمت شما هستم. بله عرض شد که مرحوم آغازی ها برای تبیین نظریهش تو عباراتش گفته شد که دو تا حد وسط وجود داره و ایشون میخواد با دو تا حد وسط نفی کنه وجود ماهیت رو در خارج و بر اساس نفی ماهیت در خارج نتیجه بگیره که مشهوری که به رجل همدانی پریدن و خواستن اصرار کنن بر اینکه طبیعی موجود به وجود افرادشه، خودشون هم دارن یه حرف اصالت الماهیتی میزنن. برو حرف رجل همدانی باطل باشه، اما حرف مشهور هم یه حرف اصالت الماهیتیه. او دو تا حد وسطی که در تعابیر ایشون وجود داره، یکی این است که خب چون خارج داره وجوداته و وجود اصیله، ما ماهیت نداریم تو خارج، اما نمیتونیم برای ماهیت یه وجودی در خارج داشته باشیم که بعد استدلال بکنیم، که اینو مفصل توضیح دادیم و گفتیم هم که در عبارات هست آقای مصباح باز این مطلب هست که این از جذور اصالت الماهیت، این قول به این که طبیعی موجودون به وجوده افراده، کما این که جمله فارابی که تشخص به وجوده، نه این که یک طبیعی داریم که با عوارض مشخصه تشخص پیدا میکنه، این از جذور اصالت الوجوده و این مطلب رو ایشون داره. حد وسط دومی ایشون بحث حرکته، که بحث حرکت توضیح داده شد که به اینجا برمیگرده که وجود سیال ماهیت نداره. وقتی وجود سیال ماهیت نداره، در واقع حرکت، قول به حرکت ما رو برمیگردونه به اینکه حرکت از مفاهیم وجودیه و حرکت وجود سیاله و نمیشه حرکت رو در قالب مفاهیم ماخوی دسته بندی کرد. این طور میشه که عرض کردیم این مطلب رو البته اگر ما بخوایم خوب یکم ذهن باش کار بکنه که خوب لمسش بکنه، برمیگرده به اون بحث بسیار دقیق و عمیقی که در مسئله حرکت جوهری مطرحه، که مسئله شبهه بقاء موضوع رو در بحث حرکت جوهریه آقایون میخوان برگردونن به این که تصویر شما اگر در حرکت به یک امر وجودی برگشت، دیگه لازم نیست که حرکت رو به عنوان یک امر وجودی محتاج در واقع موضوع بدانید و موضوع رو در حرکت تصویر بکنید و بر اساس تصویر موضوع اصرار کنید به گم شدن موضوع و گم شدن متحرک در حرکت و خلاصه انکار بکنید. تقریبا اینطوری. بعد عرض کردیم که البته این مطلب در عبارات مرحوم آقای مطهری بسیار شفاف تبیین شده که اگر کسی اصالت الوجود رو تصویر کرد و حرکت وجود سیال گرفت، دیگه مشکل نداره. ولی در عبارات هست آیت الله مصباح این مطلب خیلی روشن نیست، یعنی مرحوم آقای مطهری کاملا نشون میده که این تصویر اصالت الوجودیه، تصویر ملا صدرا، و به جهت اصالت الوجوده که ما مشکل در واقع بقاء موضوع نداری. ولی در عبارات از آقای مصباح این از توش در نمیاد، بلکه اگر کسی حالا حساسیتی هم سر اصالت الوجود نداشته باشه، فقط همین مقدار بپذیره حرف شیخ حرف ملا صدرا را، که بابا حرکت از مقولات عشر نیست. چرا از مقولات عشر نیست؟ به خاطری که در چهار مقوله متباین جاری. خب و ملا صدرا تأیید کنه کار شیخ اشراق را، که شیخ اشراق بهتر از بو علی فهمید که حرکت را مقوله مستقلی دید، مقوله پنجمی دید، اما بو علی از یه طرف حرف شیخ اشراق را رد کرد، گفت حرکت یه مقوله مستقلی نیست، پس عرض نیست حرکت، اما از یه طرف بر موضوع در حرکت اصرار کرد. آی مصباح هر توجیهش اینه، و اصرار بر وجود موضوع در حرکت خلط بین در واقع نیاز عرض به موضوع با نیاز حرکت به موضوع. حرکت چون معقول ثانیه، عرض نیست به عنوان یکی از معقولات اولا که نیاز به موضوعی داشته باشه اونطور که عرض نیاز به جوهر داره. ایشون توجیهش اینه، میگه لذا اگر کسی قائل شد به این که حرکت عرض نیست و خلاصه عرض بودن حرکت رو انکار کرد، دیگه نیاز حرکت به موضوع رو باید منکر بشه و خلق نکنه ذهنش، چون ذهنش تا الان آشنا بوده با چهار با حرکت عرضی، چهار تا حرکت عرضی، چون این چهار تا حرکت عرضی موضوع میخواستن، فکر کرده حرکته که موضوع میخواد، در صورتی که چیا موضوع میخواستن؟ اعراض بودن که موضوع میخواستن. بالاخره این کمه، کیفه، این وضعه، این جوهر میخوان دیگه، ثابتشون جوهر میخواد، سیالشون هم جوهر میخواد، عرضی که جوهر میخواد نه حرکت. پس یا مثل شیخ اشراق رسما حرکت هم بکن مقوله پنجم، بازم بگو حرکت چون عرضه به یه مقوله پنجمه موضوع میخواد تو رسمی، یا اگر حرف شیخ اشراق رد میکنی میگه حرکت مقوله پنجمه عرضی نیست، حرکت مقوله پنجمه عرضی نیست، ولی در چهار مقوله جاریه، پس مقوله ثانیه، مقوله ثانیه دیگه موضوع نمیخواد، جوهر نمیخواد. این حرف ربطی به اساس الوجود نداره. یعنی کسی که تصویر معقولات ثانی رو بیان میکنه دنبال بحث اصالت الوجود هم که نباشه، همینطوری حرکت ماهوی نمیدونه، مگر اصالت ماهیتی ها همه مفاهیمی که تو دست ذهنشونه ماهویه، حالا با مفاهیمی که تو دست ذهنشونه چه معامله میکنن کار نداریم به این مطلب. اگه کسی بخواد اینطوری انکار وجود موضوع بکنه و مسئله وجود موضوع رو منکر بشه، این حرف دیگه است. این حتوش معلوم اون حرف اصالت الوجودی در نمیاد که آقایون دنبالشن. در صورتی که یک کسان دیگری که مثل مرحوم آقای مطهری یا حضرت علامه میخوان اصرار کنن که ملا صدرا با اصالت الوجود مسئله حرکت، مسئله موضوع رو حل کرد، اونا یه طور دیگه سیر میکنن اونجا، اونا یه طور دیگه سیر میکنن و خلاصه سیرشون هم برمیگرده به این که خلاصه ما وقتی وجود سیال رو وجود دیدیم، وجود سیال رو وجود و عدم نمیبینیم. وقتی ما وجود سیال رو وجود دیدیم، وجود سیال و وجود عدم نمیبینیم، هم شبهه الائیان رو جواب میدیم، هم شبهه بو علی رو. منتها با این فرق که آقای مطهری معتقده بو علی اصالت الوجود رو نفهمید، ولی تونست شبهه الائیان رو جواب بده، به تناقض هم نرسید. آقای مطهری یه مسلطی درست میکنه خیلی عالی، که کسی که اصالت الوجود رو میفهمه هم شبهه الائیان رو جواب میده، هم شبهه مارکسیستا رو جواب میده، هم شبهه بو علی سینا رو جواب میده. خیلی عالی. حالا من نمیخوام دیگه ورود، این حیث اصالت الوجودیه و ایشون میفرماد فرق بو علی اینه که بو علی نب ذهنش منطقی بوده و فرق سلب تأثیری و ایجاب و عدولی رو میفهمیده، تونسته شبه الائیان رو جواب بده، تونسته شبه مارکسیستا رو جواب بده، اما نتونسته حرکت جوهری رو بفهمه چون اصالت الوجود رو نفهمیده. اگر کسی اصالت الوجود بفهمه این مشکلش حل میشه. حالا این دوتا چطوری هم؟ فرقشون چیه؟ خودش یه بحثیه. منتها او توضیح هست آقای مصباح و این فرق داره با این توضیح مرحوم آقای مطهری، که من متوجه بشم سر یک چهارراهی هم که یه راهش حق، سه راهش باطله. یه راه حقش اصالت الوجود و قول به وجود سیال جوهریه، موضوع هم میخوام یا تصریح میکنم که یه راه باطلش قول به قول الائیانه که در واقع نتونم تصویر کنم حرکتو، یه راه باطلش قول مارکسیست هاست که حرکتو جمع نقیزه این ببینم، یه راه دیگرش قول بو علیه که بو علی تونسته تصویر کنه که حرکت چیه و تونسته ها، یعنی بو علی تونسته بعد میر داماد هم تقویت کرده، بعد ملا صدر حل کرده و اصالت الوجود. اما علت این که بو علی تونسته مسئله رو حل کنه، مسئله الائیان رو حل کنه و فکر نکنه که در واقع حرکت وجودات دفعی داره، تونسته حل کنه اما نتونسته حرکت جوهری را حل کنه. تهش به اساس خیلی قشنگیشون کار کرده و لذا ریشه مشکل هگل رو به این برمیگردونه ایشون تو همین کتابچه کوچیکش آشنایی با فلسفه که بابا ریشهش به اینه. این تصویر یه تصویر روشن از حالت الوجودی، اما این توضیح هست آقای مصباح که ما بیاییم بگیم حرکت معقول ثانیه، معقول ثانی بودن حرکت، حرکت رو محتاج به جوهر نمی کنه و او چهار مقوله عرضی از باب عرض بودن جوهر میخوان نه از باب حرکت بودن، این خیلی شفاف رابطه حرکت رو با اصالت الوجود تبیین نمی کنه. چرا؟ حالا یه باز یه پله های دیگه ای داره که ما فعلا معذوریم از این مسئله که این پله های بعدی چطوری سیر میشن. منتها چیزی که به درد بحث ما میخوره، نمیدونم دیگه من این توضیح رو کامل رسوندم اون مطلبی که ما، چیزی که به درد ما میخوره اینه که موجود وجود سیال ماهیت نداره. حالا وجود سیال ماهیت نداره یه حرفه، حالا آیه حبیبو جواب شما، یعنی این طبقه بندی ها چطور اثر میکنه. وجود سیال ماهیت نداره یه حرفه، ماهیت از کجا فهمیده میشه یه حرفه. تو حالا ما میخوایم طبیعی رو تصور کنیم که لفظ رو برای طبیعی وضع کنیم، آیا ماهیت از حد الوجود در میاد یا تو وقتی ما حد الوجود رو میبینیم فقط به سلوب میرسیم؟ ماهیت با اعتبار حرکت توسطی درست میشه، یعنی طبیعی. نه نمیخوام، میخوام سوال ایجاد کنم. اینا اصول موضوعی بحث منه، این که من طبیعی را از کجا میا جانم.
طباطبایی دو قول اینها رو علاوه بر تردید نقل کرده، یعنی دو طرف قضیه قرار داده.
خب این که من جانم چی بفرمایید توضیح بده.
فقط این تیکه که اگر مثلا گفتیم و اون تیکه که اگر مثلا گفتیم را یعنی این که ما بخاطر خلط عرض با جوهر نیاز به موضوع داریم، ما بخاطر مثلا این وجود واحد سیال نیاز نداریم، این دو تا مطلب را از طباطبای علاق سبیل تردید نقل کرده در دلیل.
من اجازه بمیده ورود نکنم، حالا من ورود کردم
بدایه بود
میدونم، نمیخوام ورود کنم به جهت این که بحث ما گم میشه. من نکتم برای دوستان این بود که بگم اگر یک کسی بخواد تو خارج بر اساس اصالت الوجود کار کنه، نمیتونه بر اساس اصالت الوجود طبیعی رو درست کنه، چون طبیعی ظهور حد الوجود نمیست اینطوری. نه من دعوایی که خدمت جناب آقای فیاضی داشتم همین بود که طبیعی تا با اعتبار توسط شما کار نکنید به طبیعی نمیرسید تو خارج،
حتما باید حرکت ندید.
نه ایستن بدی فایده نداره، نه نه بازم نه، خراب میشه. تا موجود متحرک و بین الحدین ندینیم ماهیت طبیعی تو خارج سرکلش پیدا نمیشه. لذا اگر موجود متحرک و حرکت موجود متحرک و اگر ایستش دادی به نقطه میرسی، نقطه که طبیعی به تو نمیده، خط به تو طبیعی میده. این خیلی مهمه، یعنی شما اصلا باید اول بفهمید که طبیعی از کجا سر کلش تو عالم پیدا شده بر اساس تصویر آقای طباطبایی.
حرکت تصویر نکنه طبیعی،
نه
یعنی دا... یعنی تدرج دار خود ما،
نه
مقتعده یا دیگه تدرج،
نه نشد الان همین الان تو الان همون رو باید بیاریم درستش کنیم.
حالا هم دست این بدی
اگر ما این نکته خیلی مهمه، لذا اگر ما متن نهایی رو ببینیم، وقتی ما با حد کار میکنیم با سلوک کار میکنیم و معنای انسان است فرس نیست و بقر نیست و شجر نیست و حجر نیسته، اگر با بین المبدأ و المنتها ببینیمش موقع انسان حق پا میگیره. حالا این خودش کار داره.
حالا اونا دکتر میگن که ماهیت حد دو جور، یا حد وجودی یا حد عدمیه.
بلد نیست حد وجودی چیه؟
یعنی ماهیت محدوده، ما از کمالات وجودیش ماهیت انتظار میکنیم، نه اینکه از قلوبش ماهیت انتظار میکنیم.
نه آیت ابو تو اینو نفرمود.
متحرک حساس بالاراده، اینا چیزای وجودی.
متحرک حساس بالاراده مفهوم ماهیت اصلا تو خارج نیست. تو خارج اون چه که هست فعلیت و قوه صفات حقیقی وجوده، ما اصلا تو خارج اونا رو نداریم، اونو جدا بحث کنیم بعدا. اوتوری نیست آقا، شاید
مثلا این بود که اگه حرکت رو تفسیر نکرد نمیتونه طبیعی رو تفسیر.
ببین اینا تا اینا که من
وجود طبیعت با ظهور حد الوجود داره شما میفرمایید.
نه ظهور حد الوجود ظهور نقطه‌ای میشه، ظهور حد الوجود شما رو به نقطه میرسونه.
ظهور حرکت توسطی نه طبیعی خارجیه، بازم که
طبیعی خارجی نیست. نه باری کلا
ظهور حد الوجود، ظهور حد الوجود سازی مبتنی بر قبول اصالت وجود و حرکت توسطی. اینو شما
بله 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 بله
نه خود طبیعی بازم
این آقای متحری خوب تبیین کردن ها، و خود آقای طباطبایی رضوان الله تعالی
کون
شای بنانه بنانه
مفهوم حرفیه،
ماهیتش
در
نمیاد. نه حالا ببین در
از حرفی در
میاد، نه حرفی در نمیاد، از این اعتبار در میاد، از این اعتبار در میاد. اگر شما این اعتبار رو نبینی که یعنی یه ماهیت دیگه نداری، بلکه در هر حدی فردی داری مباین فرد دیگه، ماهیت نداری دیگه که زو افراد باشه، طبیعی نداری که زو افراد باشه. شما اینو باید حتما ذهن کار کنه. وقتی میخوام به طبیعی برسم، به او اعتبار برسم، باید کار کنم باش. لذا اون چه که اینجا بیان میشه با اون چه که جای دیگه بیان میشه تکمیل میکنه کار رو. و به تعبیر زیبای خود استاد جوادی خیلی زیبا اینجا تعبیر دارم، من برام متعری، ما تا او اعتبار رو پیدا نکنیم نمیتونیم با اینا کار کنیم. حالا علایار، حالا من فعلا منظورم اینه که تو این بحث ما که دیدیم ما اینا رو گفتیم، خود تهش در نمیاد تا اینا رو درست نکنیم. منتها ما تهش، حالا نمیخوام ته فلسفیشون، من واقعش دنبال ته فلسفی بحث نبودم. خب الا مثنوی 70 من کاغذ میشه، یعنی من باید بیام اول تکلیف اون مطالبم رو اینجا روشن بکنم بعد ورود کنم اینجا. ببینید یه تعبیر دیگه به کار برم، ببینید مثلا من اگر بخوام طبیعی رو توی عقول درست کنم دیگه این مشکل رو ندارم. چرا؟ چون طبیعی ها، چون طبیعی تو عقول دیگه حرکت توش نیست، قوه توش نیست، امتداد توش نیست. به شما باید بگیم باید بدونه داره کجا چه کار میکنه، نمیشه یه باب بگیری یه باب ول کنه. من یه بار طبیعی رو تو عقول میخوام درست کنم، یه بار طبیعی رو تو عالم حرکت و ماده میخوام درست کنم. که وجود سیال بیماهیته او یه حرفه، یه بار من توی وجود غیر سیال میخوام طبیعی درست کنم او یه حرفه، این یه حرفه. اونجا که دارم سلوک رو بررسی میکنم تو فروع اصالت الوجود، اما از ای طبیعی و عالم عقول و عالم طبیعت دارم حرف میزنم. وقتی میام تو عالم طبیعت هم، تو عالم طبیعت هم. اگه با حد وسط ای دفعه وجود رابط صحبت کردم، باز یه حرف دیگه دارم میزنم، باز با حد وسط وجود رابط اهمه که به مفهوم ابهامی میده که تابع نظر استقلال و ها. اون که میگم تابعه، وقتی است که هیچ مخل دیگری مثل مسئله حرکت و وجود سیال وارد کار نشه.
رضا فلاحی میگه که تو عالم طبیعت دو تا مسئله، دو تا تصاحب داره، اوالی تصاحب.
ها یعنی ببین اینا حساباش فرق داره ها. خب اینا ببین وقتی که من این حد وسطا رو جدا نبینم، بعد قشنگ باشون نتونم کار کنم، خب چطوری میام انسان میدم تو دست شما میگم باش کار کنی؟ رضا آقای طباطبایی در فروع اصالت الوجود وقتی میاد میگه معنای الانسان و موجودون اینه که لیس به حجر و لیس به فرس و لیس به بقر الى آخر ماهیات مباین. هنوز حرکت رو بحث نکردم.
این بعد حرکت.
بله 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 بعد حرکت.
دو تا
بله بله.
یعنی تو اغولی جورا جا
بله کما این که تو همین جا اینجا خیلی ایشون دقیق حرف میزنه. من این دقتی که میخوام به شما بدم، حالا این نکته باز جالبه که این نکته بید. مثلا تو همین فر باز امروز از من سوال کردن که اصلا آقای مصباح اشکال کرده، تو همین فر میخوام دقتتون رو ببرم بالا، تو همین فر از آقای مصباح اشکال کرده که آقا شما چطور دارید میگید فلیس الا حقیقت واحد، فلیس هناک الا حقیقت واحده، شما که هنوز بحث تشکیک کار نکردید در همین فرع فروع اصالت الوجود، همینجا همینجا که داریم نفی ماهیت میکنیم. چرا؟ چون من وقتی نفی کثرت ماهوی کردم فعلا فقط وحدت دارم، کثرت رو با صفات حقیقی وجود بدن درست میکنم، هنوز من خب اونو نیوردم.
یه لحظه کثرتش باید بیاد بعده،
یعنی اگه اینه نگه آقای طباطبایی اشتباه کرده، چون تو دست شما بعد نفی کثرت ماهوی من غیر ان یزید علی الوجود شی،
اصل کثرتی که باش دست دادی کرد هنوز اصل دمون نبش معلوم
نه رفت شد برید اصل کثرته برید، اگه اصل کثرت کثرت ماهوی اون دیگه غلطه دروغه میره کنار. فلیس هناک الا حقیقت واحده، اینجا چون کثرت ماهوی ندارم تمام شد در دنبال کارش، تا بمونه تو تشکیک بتونم از طریق صفات حقیقی کثرتی رو درست کنم بعد برم تشکیک رو درست کنم. تشکیک باز ظهور میخواد نه وحدت، الان وحدتی هم چون من نفس کردم تمام شد در دنبال کارش. لذا ای اگر ذهن یه ذره خطا کنه از آیتباتوهای عقب میمونه. اذا ایشون قشنگ شما رو بخونید تعلیقه رو همینجا اشکال کرده، گفتی چرا شما میگید حقیقت واحده، شما حالا اثبات نخیر ما باید بگیم واحده، چرا باید بگیم واحده؟ چون کثرتی که شما باش دفع سفسته کردید
کثرتش محتاج به دلیل داره اون دو
نمیدیم ما همه تو وجود شجر حجر رو داریم
ندارم
وجود شجر
حجر نه وجود شجر حجر طرف ما حل بسیطه ماهیت بود ندارم دیگه من حالا باید ببینم ندارم وجود شجر و حجر حل بسیطه ماهیت بود او رفت جمع شد رفت
تو تشکیک
باید
نمیتونیم
نمیتونیم کار کنم برای همین تو تشکیک کثرت ماهوی رو میگم این اتصاف وجود به او بالعرض و المجاز اونو ولش کن، کثرت نوع دومی از باب هازا به فزاک بالقوه میخوام تا بعد که اتصاف وجود به او تو فرع چهارم حقیقیه، کثرت صفات حقیقی وجوده. ببین شما این فروعی که اونجا خوندید تو قانون اساسی خیلی کار بره براتون، یعنی ذهن اگه یه ذره ای ور اوور بره میره یه جای دیگه. پس من الان اگه خواستم تصویر طبیعی رو تو خارج داشته باشم نمیتونم به صرف اصالت تو خارج عالم ماده به صرف اصالت الوجود برم سراغ جناب آقای حبیب پور. پس دیدی چند تا خطا اونجا بود؟ الان باید اول من بفهمم که ذهنم این میشه همون چیزی که من گفتم به دایره بخونید بعد عید بیاد در خدمتون باشم برای ایتیکا بود بعد از این تعطیلاتم، باید بفهمم که توسط چیه، قد چیه، بین المبدع و المنتها چیه، چطور ذهن اعتبار میکنه بعد به طبیعی میرسه تو عالم ماده. لذا این کلش کلی کار این وسط خواهد خدا بیاموزه آقای مطهری رو. آقای مطهری وقتی احساس کرد نمیتونه بحث حرکت رو تحشیه کنه جدی گیر کرد که مرموم آقای تباتو برفت خونشون تهران کلی کار کرد. که من ابتناع بحث حرکت رو بر اصالت الوجود یک، ابتناع بحث حرکت طبیعی رو بر توسط دو، ایشون همه اینا رو تو حرکت زمان حل کرده. همه رو از خود آقای طباطبایی یاد گرفته. ولی خب نه از آقای مصباح و تلامذه بزرگوار توسط درست تصویر نمی‌کنه، می‌ذارنش کنار. تو چند جای فلسفه گیر می‌کنه، تو علم باری با عالم ماده گیر می‌کنه. توی تصویر طبیعی تو خارج گیر می‌کنه. تو خارج عالم ماده. و بنده خدا آقای فیاضی به همین دلیل فکر میکنه دیگه ما نیازی به این بحث نداریم، میتونیم بگیم اصالت الوجود عینیتش با ماهیت. کدوم ماهیت؟ تو عالم طبیعت کدوم ماهیت؟ عینیت با چی؟ عینیت با وجود وجود سیاق که ماهیت نداره، نگرشم بداری ماهیت نداره. بله تو عالم طبیعی دیگه آه شما نقاط متعددی مختلفه را میگید افراد طبیعی کجاش کجا افراد طبیعی هن آقای حسین زاده؟ نقاط متعدده متباینه رو تو اینا شما نمیتونی طبیعی فرض کنی براش. به خاطر وجود سیالش
ایستادی
اون یک نه اون یه دونه تو یه جا قطعش کردی قبلش و بعدش و بعدش و بعدش ذهن تو فرض قطعشو کرده. خب اینا جدا غیر همه بله برای همین ما الان اعتبار کنول شی بین مبدا و متهم کنیم. ما الان بین جبرئیل با بالاتر از جبرئیل تا شمبر ابن زل جوشن اعتبار کنول شی بین مبدا و متهم کنیم همه میشیم انسان. مگه همه الان همه توی حد وجودی هر کدومون یه جایی که حالا شدیم افراد طبیعی انسان. کدوم طبیعی انسان؟ یکی سید و شهدا، یکی شمبر بن زلجوشنه، یکی ریگانه، یکی امام خمینی، یکی علامه طباطبایی. خب یاد شما ببین چه وجود سیالو ببین. خب چی؟ خب کجایی معذره؟
کنگوشه نقطه رو چی کار میکنه؟
خب حالا ببین چه حالا هر کار میکنه اینو بدونیم که وقتی من دنبال طبیعیم و بعد با طبیعی اعتبار فرض میکنم باید کلی ذهن اینجا کار کرده باشه تا بتونه طبیعی بفهمه. ای که ای اونجا رو باید آدم کار بکنه. پس لذا حضرت آقا رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی ایشون اونجا که داره با اصالت الوجود کار میکنه یه طور حرف میزنه، اونجا که داره با حرکت کار میکنه یه طور حرف میزنه، اونجا که داره وجود حد و درخواه وجود حد و به تبع محدود تعبیر میکنه یه طور حرف میزنه، اونجا که اینا خیلی کار داره که خود من بینی ببینه. حالا خودم یه 3-4 سالی حالا از سال چند اومدم اینجا نشستم حرکت زمان آقای متحرر بوش کردم، چون دیگه واقعا به بنبست رسیده بودم که از صفای مأموریتی گرفتم اینجا تحصیل تحقیقات تغییر سیاسی اینجا دوره شهر 3 ماه نشستم نوار حرکت زمان رو نوشتم. 3 ماه هنوز علیمونم به دنیا نمید چکار کنیم دیگه. بعدش اومدیم رفتیم حوزه. یعنی ای اونجا کار داره، اینا کار بره
تو فرد میده، فرد میده،
فرد موبایل نقطه میده ای توری تو تصویره،
فرد انسان میده اما انسان نمیده،
طبیعی نمیده، یه فرد دیگه میده، اونم یه فرد دیگه، اونم یه فرد دیگه، هر کدوم با خصوصیات وجودی خاص خودش. حالا حالا ایه حال حالا باید اینو ما شما بعدا یه مقداری سر اینا ای تصویرا این مثلا تو عالم طبیعته، اما تو عالم چی؟
اینا ماده و صورت بردارا نیست
دیگه. که ماده صورت چیه؟ ماده صورت. حالا ببین بعد اونجا ما اونا بعد این آقای طباطبایی اینجا خیلی کار کرده اونجا سر این مفاهیم و عمیق و قویه. خب حالا منظور اینه که پس ما الان با چند تا حد وسط توی عالم باید کار کنیم تا به طبیعی برسیم. آیه حبیب‌پور حد وسط حرکت قطعی را بر اساس وجود سیال میخواد. قطعی تو عرض یا تو جوهر فرق نمی کنه. شما اگه حرکت رو به وجود سیال تصویر کردید، یک وجود سیال عرض یه وجوده، وجود سیال جوهر یه وجوده، قطع رو باید تصویر کنید، توسط رو باید تصویر کنید، بعدش برید اون سازمانه را قشنگ در بیارید تا اگر خواستید بگید طبیعی معلوم بشه دارید چی میگید تو عالم طبیعت. اینا یه بار خاص خودشو داره. استراحت بدین. اونو گوش کردی توسط قطع و دیدی الان نیست توزه. ببین حاج آقا من نه الان گوش کردی مباشره کردی
تو مقولات عش حل کردی
صلی الله علی محمد
تو مقولات عش تو مقولات نسبی حل کردی
حتماً